ظهر روز 22 نوامبر 1963 میلادی، صدای شلیک چند گلوله در خیابان‌های دالاس تگزاس پیچید. نیم ساعت بعد، گواهی مرگ پرزیدنت کندی در بیمارستان مموریال پارکلند امضا شد. اواخر همون روز در هواپیمای شخصی رئیس جمهور لیندون جانسون، معاون کندی، به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. جانسون که رئیس جمهور شد، مخارج دولتی روی طرح‌های اجتماعی و همینطور مخارج جنگ ویتنام افزایش عجیبی پیدا کرد. جانسون با این کار دشمنای زیادی برای خودش تراشید. یکی از این دشمنان جان کنت گالبرایت، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور مقتول بود. تقریبا همون روزا بود که وینسنت آستور، میلیونری که صاحب هفته‌نامه نیوزویک بود، از دنیا رفت. همسرش که دید حال و حوصله نگهداری هفته‌نامه رو نداره، اون رو برای فروش گذاشت. در نهایت واشنگتن پست نیوزویک رو خرید. از الیوت جوان سردبیر نیوزویک شد و نیوزویک یک شبه از یک نشریه جمهوری خواه تبدیل شد به یک نشریه دموکرات لیبرال. الیوت تصمیم گرفت که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه نشریه رو کنار بذاره و اجازه بده که اندیشه‌های جدیدی وارد ستون‌های نشریه بشن. اولین کاری که کرد این بود که ستون اقتصادی نشریه رو متحول کنه. الیوت دنبال یک ستون نویس جدید برای ستون اقتصادی میگشت. کسی که بتونه وضعیت اقتصادی جامعه رو به بهترین شکل و با دید انتقادی برای مردم عادی توضیح بده. اولین گزینه جان کنت گالبرایت بود. این ستون فرصت خوبی به گالبرایت میداد تا سیاست‌های جانسون رو به چالش بکشه. اما اون این پیشنهاد رو رد کرد. در نتیجه الیوت به ساموئلسون پیشنهاد داد. ساموئلسون اولین پیشنهاد رو نپذیرفت، اما وقتی شنید که نیوزویک حدود 14 میلیون مخاطب داره، گوشاش تیز شد و قبول کرد که هر سه هفته یک بار برای نیوزویک ستون نویسی کنه. اما این برای الیوت جوان کافی نبود. الیوت دنبال یک گلادیاتور دیگه میگشت تا با ساموئلسون بجنگه. گلادیاتوری از کمپ محافظه‌کارا. از زمان انتشار رساله انقلابی کینز، یعنی نظریه عمومی، محافظه‌کارها روز به روز عقب‌تر رفته بودند. افکار عمومی پایان رکود بزرگ رو دستاورد انقلاب کینزی می‌دونست. کینزیان‌ها دانشکده به دانشکده داشتن جای محافظه‌کارها رو می‌گرفتند. پیدا کردن اقتصاددان محافظه‌کاری که بتونه با ساموئلسون برابری کنه کار آسونی نبود. اما یک اقتصاددان محافظه‌کار و پر انرژی چشم الیوتو گرفت. میلتون فریدمن. با اینکه فریدمن هم در ابتدا پیشنهاد الیوت رو رد کرد، اما به اصرار همسرش روز این پیشنهاد رو پذیرفت. حالا قرار بود فریدمن و ساموئلسون یک هفته در میون در ستون اقتصادی نیوزویک بنویسن. قرارداد ساموئلسون و فریدمن در مقابل هم برای الیوت یک کودتای ژورنالیستی محسوب می‌شد. صحنه برای بزرگترین و طولانی‌ترین نزاع فکری بین اقتصاددان‌ها آماده شده بود. نه الیوت، نه ساموئلسون و نه فریدمن نمی‌تونستن حدس بزنن که این ستون اقتصادی 18 سال ادامه پیدا می‌کنه. 18 سالی که امپراتوری فکری کینزیان ها رو به لرزه در میاره.
اگر تریدر بازارهای مالی هستید، احتمالاً براتون پیش اومده که تمام و یا بخشی از سرمایه خودتون رو از دست بدید، در صورتی که میتونستید بدون سرمایه خودتون ترید کنید. اسپانسر این بخش از پادکست ما پراپیه. پراپی پلتفرمیه که یک آزمون دو مرحله ای از شما میگیره و در صورت قبولی در آزمون سرمایه ای در اختیارتون میذاره که باهاش ترید کنید. همینطور پلتفرمی به شما میده که بتونید مدیریت سرمایه رو آموزش ببینید. پراپی، معتبرترین پلتفرم تأمین و مدیریت سرمایه در ایران.
در دو اپیزود قبلی نیم سکه به سراغ فریدمن و ساموئلسون رفتیم. دیدیم که مسیر فکری این دو هم دانشگاهی واگرایی قابل توجهی داشت. فریدمن تبدیل شد به ستاره درخشان مکتب در حال افول لیبرال ها. ساموئلسون هم با گسترش امپراتوری آکادمیک خودش کینزیانیسم رو تبدیل کرد به تفکر غالب در دانشکده‌های اقتصاد. فریدمن به شیکاگو برگشت تا علم لیبرالیسم رو از دست استادش بگیره. ساموئلسون هم به MIT رفت تا فضای بیشتری برای نوشتن و طراحی نظام آموزشی مطلوبش داشته باشه. صحنه برای آخرین مباحثه بزرگ علم اقتصاد آماده شده بود. استخدام فریدمن تو شیکاگو تحت شعاع موفقیت‌های ساموئلسون قرار گرفت. دانشگاه شیکاگو قصد داشت تا با استخدام همزمان فریدمن و ساموئلسون تمام قطب‌های بزرگ علم اقتصاد رو پشت سر بذاره. پس مذاکرات با ساموئلسون شروع شد. موقعیت استاد تمامی و دستمزد بسیار زیادی به ساموئلسون پیشنهاد شد. ساموئلسون اول پیشنهاد رو رد کرد، بعد پذیرفت و بعد دوباره رد کرد. بخشی از دلیل ردش هم خصومتی بود که تو شیکاگو منتظرش بود. او میدونست که محافظه‌کارهای شیکاگو نمیتونن ایده های کینزی ساموئلسون رو تحمل کنن. مخالفت ها با عضویت ساموئلسون بین هیئت علمی شیکاگو هم بالا گرفت. فرانک نایت اعلام کرد که اگه ساموئلسون به شیکاگو بیاد از مشارکت تو فعالیت های دانشگاه کناره میگیره. حتی فریدمن هم مخالف عضویت ساموئلسون بود. در نهایت ساموئلسون تصمیم گرفت که بیخیال شیکاگو بشه، ولی این ماجرا ماهیت سیاسی رقابت این دو مرد رو آشکار کرد. مرزبندی ها انجام شده بود. حالا نوبت حمله بود. فریدمن دنبال یه موضوعی بود که باهاش بتونه اقتصاد کینزی رو به چالش بکشه. و چه موضوعی بهتر از علل وقوع بحران بزرگ؟ اگه فریدمن میتونست نشون بده که تحلیل کینزی از بحران بزرگ اشتباه بوده، پس میتونست سایر استدلالات کینز رو هم زیر سوال ببره. بنابراین به همراه یکی از همکارانش به اسم آنا شوارتز تحقیق راجع به نقش پول در تاریخ اقتصادی ایالات متحده را شروع کرد. نتیجه کتاب قطوری شد به اسم تاریخ پولی ایالات متحده. فریدمن و شوارتز نشون دادن که بحران بزرگ نه نتیجه حباب بازار سهام، بلکه نتیجه ناتوانی فدرال ریزرو در ایجاد پول کافی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی بود. تا اون موقع دیدگاه رایج این بود که فدرال ریزرو هزینه استقراض رو بالا برده بوده تا سوداگری توی بازار سهام رو کنترل کنه. اما فریدمن و شوارتز با بررسی داده‌های پولی اون زمان به جنبندی متفاوتی رسیدن. اونا نشون دادن که سیاست پولی انقباضی فدرال ریزرو به جای اینکه سوداگری رو کنترل کنه، جریان حیاتی پول و اعتبار در اقتصاد را قطع کرده بوده و باعث شده بوده که حتی خیلی از بنگاه‌ها نتونن پولی که برای ادامه فعالیت لازم دارن رو قرض بگیرن. در نتیجه تعداد زیادی از بانک‌ها و بنگاه‌هایی که می‌تونستن به فعالیت خودشون ادامه بدن ورشکست شدن و قطار اقتصاد هم از ریل خارج شد. در نتیجه بحران بزرگ به وجود اومد. فریدمن و شوارتز نشون دادن که خلاف ادعای کینز، کمبود تقاضا نبوده که بحران بزرگ رو به وجود آورده، بلکه کمبود عرضه پول بوده. بنابراین مداخله بیشتر دولت در اقتصاد یا افزایش مخارج، همونطوری که کینز ادعا می کرد، درمان مشکلات اقتصاد نبود. یافته این دو نفر انقلابی به پا کرد. چند هزار کیلومتر دورتر از فریدمن در سمت دیگه اقیانوس اطلس، فردریش هایک با هدف مشابهی مشغول مبارزه با اقتصاد کینزی بود. هایک معتقد بود که انقلاب کینزی به مداخله دولت در اقتصاد مشروعیت بخشیده و بهش اجازه داده که میل خودش رو به بازار تحمیل کنه. هایک مبارزه با کینزیسم و دفاع از آزادی رو هدف خودش در زندگی میدونست. هایک سعی داشت به همفکران خودش در خصوص خطرات سوسیالیسم خزنده هشدار بده. برای همین تصمیم گرفت که تعدادی از همفکران خودش رو به اروپا دعوت کنه تا یک هفته با هم در خصوص اقدامات لازم برای توقف موج دولتگرایی جوامع غربی صحبت کنن. آران دایرکتور، برادرزن فریدمن، هم جزو دعوت شده ها بود. با اینکه دایرکتور هشدار هایک رو چندان جدی نگرفته بود، اما یک هفته تعطیلات در سوئیس به خرج گروهی از بانکدارهای سوئیسی زیادی جذاب بود. برای همین دایرکتور دست فریدمن و استیگلر رو گرفت تا با هم به روستای مونت پلرین برن. در مونت پلرین فریدمن با دنیای جدیدی روبرو شد. خیلی از کسایی که اونجا باهاشون آشنا شد، بعداً دوستان و حتی شاگردانش شدن. جمعی که در مونت پلرین جمع شدن، از نقش دین و اخلاق در حفظ جامعه آزاد تا نقش قدرت انحصاری اتحادیه‌های تجاری بحث کردند. این جمع بعداً به عنوان انجمن مونت پلرین شناخته شد و تبدیل شد به یکی از مهمترین حلقه‌های روشنفکری لیبرال. با اینکه فریدمن در هیچ کدوم از 10 ملاقات سالیانی بعدی مونت پلرین شرکت نکرد، اما همون ملاقات اولیه براش الهام بخش بود. بین لحظات سرنوشت ساز زندگی فریدمن، مونت پلرین یکی از مهمترین ها بود و با اینکه فریدمن با هایک سر اقتصاد اتریشی اختلاف نظر داشت، اما در نهایت فریدمن به وارث فکری هایک تبدیل شد. البته نه وارث اقتصاد اتریشی، بلکه وارث علم مخالفت با اقتصاد کینزی. اختلاف فکری هایک و فریدمن زمانی مشخص شد که هایک برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه شیکاگو اقدام کرد. هایک فکر میکرد که مکتب اقتصاد اتریشی مکمل محافظه‌کارهای مکتب شیکاگو باشه، اما استدلالات مکتب اتریشی همونقدر با مکتب شیکاگو فاصله داشت که با مکتب کینزی داشت. هایک به تبعیت از فون میزس باور داشت که نظام اقتصادی باید مطلقاً بدون مداخله دولت عمل کنه، مگه اونجاهایی که دولت برای اطمینان از عملکرد بازار یک کوچولو تنظیمگری میکنه. هایک معتقد بود که هیچ کس توانایی فهم عملکردهای بازار رو نداره و بنابراین هر مداخله‌ای که توسط دولت انجام بشود فقط زیان به همراه داره. در مقابل فریدمن و بخش عمده‌ای از مکتب شیکاگو با اینکه به بازار آزاد اعتقاد داشتند، اما تمرکز اصلیشون روی تعیین عواملی بود که باعث عملکرد بهینه اقتصاد میشه و این عملکرد بهینه ضرورتاً با عدم مداخله دولت حاصل نمیشه. به طور خاص دولت لازم سیاست پولی رو مدیریت کنه. شیکاگو درخواست هایک برای عضویت در هیئت علمی اقتصاد رو رد کرد. عوضش هایک مجبور شد عضو گروه اندیشه اجتماعی بشه. فریدمن بعداً گفت که شیکاگو هایک رو نمیخواست. اونها با اقتصاد هایک موافق نبودن. دوئل فکری کینز و هایک در سال 1931 میلادی شکافی رو بین اقتصاددانها ایجاد کرده بود که روز به روز عمیق‌تر میشد. فضای آکادمی فضای خصمانه‌ای شده بود. آدم‌های تحصیل کرده دانشگاهی به هم توهین می‌کردند. در اوج مناقشه هایک و کینز در دهه 30، پیگو استاد اقتصاد کمبریج شکایت می‌کرد که بعد از مباحثه هایک و کینز، سطح بحث‌ها تو کمبریج به فوش و فحشکاری تنزل پیدا کرده. فضای سمی اقتصاد از زمان شکایت پیگو حداقل تا 2 دهه بعد هم تغییری نکرد. فریدمن قرار بود به زودی مزه این دشمنی تلخ رو بچشه. سال 1954 فریدمن یک فرصت مطالعاتی در کمبریج رو پذیرفت و وارد لونه شیر شد. کمبریج پایتخت مکتب کینزی بود. با اینکه کینز 10 سال پیش مرده بود، اما در زمان مرگش حلقه نزدیکی از شاگردان و همکاران همفکر خودش رو در کمبریج جمع کرده بود. این حلقه کینزی که بهش سیرک کمبریج هم میگفتن، بعد از مرگ کینز هم کینزیانیسم رو اصلاح میکردن و گسترش میدادن. خیلی از اونها حتی افراطی تر از کینز شدن و اقتصادهای دستوری نظامهای توتالیتارینی مثل چین کمونیست رو هم تحسین میکردن. فریدمن، این آمریکایی ریز جسه و خوش زبون، باعث تفریح سیرک کمبریج شده بود. فریدمن با بعضی از شاگردان کینز دوست شد و تونست وارد دنیای کینزی ها بشه. با اینکه میلتون از این فرصت مطالعاتی خیلی لذت برده بود، اما روز اونقدر خوشحال نشده بود. روز فضای کمبریج رو خشک و خصومت‌آمیز می‌دید. روز می‌گفت که با اینکه توی آمریکا هم اختلاف نظر هست، اما همیشه گفتگوی علمی وجود داره. چیزی که برای روز غیر قابل تحمل بود این بود که این دیالوگ علمی در کمبریج وجود نداشت. از طرف دیگه ساموئلسون ارتباط دوستانه‌ای با حلقه کمبریج داشت. سیرک کمبریج ساموئلسون رو یکی از اعضای خودش میدونست، اما ساموئلسون خودش رو عضو حلقه کمبریج نمیدونست. اون خودشو یک کینزی هدایت شده می دونست. ساموئلسون معتقد بود که دولت‌ها بیش از اندازه بزرگ و نابهینه شدن. وقتی از ساموئلسون پرسیده شد که پس چطور خودش رو یک کینزی می دونه، ساموئلسون جواب داد: من ممکنه که هر هفته برای عبادت به کلیسا برم، پس مسیحی خوبی هستم، اما دلیلی نداره که اونقدر که پاپ دوست داره بچه به دنیا بیارم. خلاف اعضای حلقه کمبریج، ساموئلسون هیچ وقت کینزیانیسم رو مثل یک دین نمیدید. با اینکه ساموئلسون کینز رو بزرگترین اقتصاددان قرن بیستم میدونست، اما همیشه حاضر بود که کینز رو نقد کنه، حتی بین اعضای سیرک. برای ساموئلسون کینزیانیسم یک شیوه تحلیل بود. ساموئلسون یک ویژگی قابل تحسین داشت که اونو از کسایی مثل اعضای مکتب کمبریج و هایک و فریدمن متمایز می‌کرد. اون حاضر بود شیوه تفکر خودش رو در صورتی که براش اثبات می‌شد که اشتباه تغییر بده. یه بار توی یه هفته نامه به فریدمن نوشت: حالا مجبورم حرفمو پس بگیرم. می‌دونی که از این که به اشتباهم اعتراف کنم متنفرم، اما نه اون اندازه که از اون اشتباه دفاع کنم. اگه ساموئلسون شبیه یک فیزیکدان بود، فریدمن شبیه پیرو یک فرقه مذهبی بود. دهه 50 برای فریدمن ها دهه شلوغی بود. فریدمن مجموعه ای از مقالاتش رو تحت عنوان رسالاتی در اقتصاد اثباتی منتشر کرد. اما مهمترین مقاله این مجموعه مقاله بود به اسم روش شناسی اقتصاد اثباتی. اگه دانشجوی اقتصاد باشید، غیر ممکنه که اسم این مقاله به گوشتون نرسیده باشه. به جرات میشه گفت که فریدمن یکی از مهمترین مقالات روش شناسی اقتصاد رو نوشته بود. حرف اصلی فریدمن تو این مقاله این بود که لازمه که اقتصاد اثباتی رو از اقتصاد هنجاری جدا کنیم. اقتصاد اثباتی اون بخشی از علم اقتصاده که راجع به هست‌ها و واقعیت‌های دنیای اطرافمون صحبت می‌کنه، و اقتصاد هنجاری همون بخشیه که راجع به باید‌ها و نباید‌ها اونجوری که دنیا باید باشه صحبت می‌کنه. اختلاف اقتصاددان‌ها در اقتصاد هنجاری نیست، بلکه در اقتصاد اثباتیه. هیچ کس رو نمیتونید پیدا کنید که بگه رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری بده و نباید هدف باشه. اما هیچ دو نفری هم نمیتونید پیدا کنید که در شیوه رسیدن به این هدفها اتفاق نظر داشته باشه. بنابراین فریدمن معتقد بود که با پیشرفت اقتصاد اثباتی خیلی از اختلاف نظرهایی که بین اقتصاددانها وجود داره از بین میره. فریدمن معتقد بود که اقتصاددانها باید تئوری‌های ساده‌ای رو معرفی کنن که بتونه بخش خوبی از پدیده‌های دنیای واقعی رو توضیح بده. این تئوری‌های ساده باید قابل آزمون باشن. شواهد تجربی جدید میتونن این تئوری‌ها رو ابطال کنن. اون موقع است که لازم تئوری دیگه‌ای معرفی بشه که بتونه پدیده‌های تجربی بیشتری رو نسبت به تئوری قبلی توضیح بده. در نهایت علم اقتصاد همینطوری پیشرفت می‌کنه. اگه از اپیزود دهم یادتون مونده باشه که هایک چطور به پدیده‌های اجتماعی نگاه می‌کرد، احتمالاً تعجب نمی‌کنید که این مقاله چقدر هایک رو ناراحت کرده. هایک بعدها گفت که روش‌شناسی اثباتی فریدمن مقاله خطرناکی بوده و از اینکه اون مقاله رو به موقع نقد نکرده پشیمونه. سال 1957 فریدمن مقاله دیگه منتشر کرد به اسم نظریه تابع مصرف. مقاله‌ای که خودش معتقد بود علمی ترین اثریه که در زندگیش نوشته. تو این مقاله فریدمن یکی از ستونهای مکتب کینزیسم یعنی نظریه مصرف کینز رو زیر سوال برد. به الگوی مصرف خودتون فکر کنین. فرض کنید یهو برنده قرعه کشی میشید و یه پول گنده‌ای میاد تو حسابتون. چی کار میکنید؟ سری میرید اون پولو خرج میکنید یا پسندازش میکنید؟ کینز معتقد بود که میرید این پول بادآورده رو خرج میکنید. اما فریدمن ادعا میکرد که آدم ها هر وقت که درآمدشون کم و زیاد بشه مصرف خودشون رو مطابق اون تغییر نمیدن. آدم ها فقط وقتی مصرف خودشون رو تغییر میدن که درآمد دائمیشون تغییر کنه. درآمد دائمی هم از نظر فریدمن متوسط درآمدیه که آدم‌ها انتظار دارن در تمام دوره‌های زندگیشون دریافت کنن. بنابراین اگر درآمد آدم‌ها به صورت موقت تغییر کنه، مصرفشون تغییر نخواهد کرد. این مقاله بین جامعه دانشگاهی خیلی سر و صدا کرد. سه سال بعد یعنی سال 1960 تحقیقات چندین ساله فریدمن و شوارتز درباره تاریخ پولی اقتصاد ایالات متحده به سرانجام رسید. کتاب فقط یک کتاب تاریخ اقتصاد نبود که سری بره تو قفس‌های کتابخونه ها. کتاب ادعاهای مهمی داشت. از جمله اینکه سوء مدیریت عرضه پول میتونه اقتصادی رو به ویرانی بکشونه. پول در اقتصاد مثل خون در بدنه. اگه مثل آمریکای دهه 30 کمتر از حد لازم عرضه بشه، اقتصاد میتونه وارد رکود بشه. اگه مثل کشور ما بیشتر از حد عرضه بشه، هم باز میتونه اقتصاد رو وارد رکود کنه. بنابراین فریدمن معتقد بود که مدیریت صحیح عرضه پول در اقتصاد از اوجب واجباته. فریدمن و شوارتز نظریه مقداری پول رو بعد از مدت‌ها احیا کرده بودند. کتاب تاریخ پولی مثال خوبی از تفاوت روش فریدمن با ساموئلسون بود. ساموئلسون مثل کینز به شهودش تکیه می‌کرد. مقالات پیچیده ساموئلسون با یک قضیه راجع به عملکرد اقتصاد شروع می‌شد و بعد سعی می‌کرد با استفاده از معادلات ریاضی صحت اون قضیه رو اثبات کنه. فریدمن روش متفاوتی داشت. اون اول یه نظریه منطقی رو ارائه میداد و بعد از داده‌های تاریخی برای آزمون اون نظریه استفاده می‌کرد. این تفاوت روشی حتی تا الان هم در علم اقتصاد وجود داره. ممکنه فکر کنید که روش فریدمن بیشتر با روش علمی همخونی داره. اما روش کینز و ساموئلسون یعنی قضیه و به دنبالش اثبات ریاضی. این در علوم فیزیکی و اجتماعی خیلی مورد استفاده قرار گرفته. بعضی از بزرگترین کشف‌های تاریخی مثل عملکرد جاذبه، چرخش زمین دور خورشید و ویژگی‌های DNA از همین روش استفاده کردند. مدت‌ها بعد از اینکه یک مسئله به صورت منطقی حل شد، اون موقع تازه مورد آزمون تجربی قرار می‌گیره. ساموئلسون هم معتقد بود که کلید کشف‌های جدید شهوده و نه سر و کله زدن با کوه داده‌ها. کاپیتالیسم و آزادی شعارهای زندگی فریدمن بودند. فریدمن به جهان‌بینی رسیده بود که میتونست تمام پدیده‌های زندگی اجتماعی از اهمیت پول گرفته تا نقش دولت رو باهاش تفسیر کنه. بر اساس این جهان‌بینی فریدمن به این نتیجه رسیده بود که اگه بازار نتونه آزادانه عمل کنه، خبری هم از آزادی سیاسی نخواهد بود. هر تلاشی برای بهبود عملکرد بازار هر چقدر هم که نیت خوبی پشتش باشه، محکوم به شکسته، چون که در نهایت عملکرد بهینه کاپیتالیسم رو مختل میکنه. اما اگه کاپیتالیسم رو به حال خودش بذاریم، در نهایت خروجی رو رقم میزنه که حداکثر منافع رو برای جامعه به ارمغان میاره. فریدمن کتاب سرمایه‌داری و آزادی رو با نقد نطق معروف جان اف کندی شروع می‌کنه.
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
کندی گفته بود که نپرسید که کشور شما چه کاری میتواند برای شما انجام دهد. بپرسید که شما چه کاری برای کشورتان میتوانید انجام دهید. فریدمن جایگزینی برای این جمله داشت. انسان آزاد نه میپرسد که او چه کاری میتواند برای کشورش انجام دهد و نه میپرسد که کشورش چه کاری میتواند برای او انجام دهد. انسان آزاد میپرسد که من و هموطنانم چطور می توانیم از طریق دولت بخشی از مسئولیت‌های فردی خود را انجام دهیم تا به برخی از اهداف خود برسیم و مهمتر از همه از آزادی خود دفاع کنیم. در همین حوالی بود که ستون نویسی ساموئلسون و فریدمن در هفته‌نامه نیوزویک شروع شد تا ادامه دهنده دوئل بین کینز و هایک باشه. با اینکه دوئل کینز و هایک کمتر از 4 ماه طول کشیده بود، مناقشه بین فریدمن و ساموئلسون نزدیک به 5 دهه طول کشید و در نهایت هم هیچ برنده مشخصی نداشت. هیچ طرفی هم کوتاه نیومد. جایزه برنده خیلی زیاد بود. نتیجه دوئل میتونست جهت فکری اندیشه اقتصادی چندین دهه بعد و همینطور نقش دولت در اقتصاد آمریکا رو مشخص کنه. هر دو اقتصاددان نگران این بودن که خیلی زود ایده هاشون برای ستون نویسی ته بکشه. اما وقتی شروع به نوشتن کردن، نگرانی هاشون رفع شد. قلم هر دو نفر سریع و رک بود. این جدال روزنامه‌ای برای هر دو نفر هم جالب و آموزنده بود. جفتشون آدم های رقابتی و فوق‌العاده دقیقی بودن و در این حالی که سعی می کردن ایده های همدیگر رو نقد و دیدگاه خودشون رو مطرح کنن، باید تلاش می کردن تا نظر موافق خواننده ها رو هم جلب کنن. با اینکه دوئل کینز و هایک در نهایت به نفع اقتصاد کینزی تموم شد، اما زمونه تغییر کرده بود. توصیه های اقتصاد کینزی زیر سوال رفته بودن و هژمونی کینزی هم تحت فشار بود. نتیجه این بود که دوئل فریدمن و ساموئلسون خیلی حساس تر شده بود. پینگ پونگ ساموئلسون و فریدمن تبدیل به یک مسابقه ملی شده بود. طرفدارای هر دو طیف سیاسی چپ و راست، لیبرال و محافظه‌کار زیر علم این دو نفر جمع شده بودند. ساموئلسون مثل کینز شبیه یک ادیب می نوشت. موقع نوشتن فقط به استدلال های خشک اقتصادی اکتفا نمی کرد و سعی می کرد از ادبیات، تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی استفاده کنه. از بزرگان تاریخ نقل قول می کرد و از شخصیت ها و داستان های انجیل و تورات مثال می آورد. فریدمن روش دیگه‌ای برای نوشتن داشت. خیلی مستقیم می رفت سر اصل مطلب. کاری به تاریخ و فلسفه هم نداشت، بلکه خیلی عملی مسئله رو بررسی می‌کرد. ترجیح می‌داد به جای بیان ادبی، شفاف و ترغیب کننده بنویسه. ساموئلسون برای قشر تحصیل کرده می‌نوشت و فریدمن برای مردم عادی. هرچند توی ستون‌های هیچ کدوم خبری از استدلال‌های پیچیده اقتصادی یا مدل‌سازی‌های ریاضی نبود. مخاطب ستون‌ها خواننده‌های باهوشی بودند که آموزشی در زمینه اقتصاد ندیده بودند. بحث‌های ساموئلسون و فریدمن بیشتر حول وقایع روز و سیاست‌های دولت فدرال بود. اینکه چی می‌گفتن دیگه خیلی به درد ما نمی‌خوره. کیه که بره روزنامه دیروز رو بخونه؟ چیزی که می‌تونه برای ما جالب باشه اینه که چطور دو نفر که تو دو سر طیف قرار داشتن می‌تونستن حرف همو بفهمن، در کمال احترام با هم بحث کنن و از این بحث یه چیزی یاد بگیرن. هر دو هم معترف بودن که نوشتن افکارشون خیلی به منظم شدن ذهنشون کمک کرده. ما توی نیم سکه خیلی نصیحت اخلاقی نمی کنیم، اما استثناءً اینجا بهتون توصیه می کنیم که حتی اگه ساموئلسون و فریدمن هم هستید، همیشه افکارتون رو بنویسید. تا زمانی که چیزی رو ننویسید تو ذهنتون منظم نمیشه. به علاوه اگه کسی که ادعا داره در مورد مسئله خیلی میدونه، سعی کنید نوشته‌هاشو بخونید، نه اینکه حرفاشو گوش کنید. اگه نتونه حرفاشو منظم بنویسه، خیلی نمیشه به ادعاهاش اعتماد کرد. برگردیم سر داستانمون. فریدمن از کینز یاد گرفته بود که فقط یه تئوری سهل الفهم میتونه مورد قبول افکار عمومی قرار بگیره. برای همین تئوری که سعی داشت توضیح بده هم خیلی آسون بود. فریدمن رابطه بین عرضه پول و تورم رو خیلی ساده توضیح میداد. تنها عامل تورم تغییرات عرضه پول و سرعت گردش پول در اقتصاده. همین و بس. فریدمن سعی داشت خیلی از پدیده‌های کلان اقتصاد رو با استفاده از مفهوم عرضه پول توضیح بده. فریدمن اونقدر برای عرضه پول اهمیت قائل بود که بقیه عناصر اقتصاد رو نادیده می گرفت. این مسئله باعث شده بود که اقتصاددان‌ها برای فریدمن کلی جوک بسازن. یکی می گفت فریدمن بلده چطوری بابا رو اجی کنه، ولی بلد نیست متوقف بشه. یکی دیگه می گفت
کاش منم در مورد یه چیزی اونقدری که فریدمن در مورد همه چیز مطمئن بودم.
رابرت سولو همکار ساموئلسون تو MIT هم می گفت همه چیز فریدمن رو یاد عرضه پول می دازه. خب البته همه چیز منو یاد زنم میندازه، اما تو مقاله هم نمیارمش. خلاف فریدمن، ساموئلسون هیچ تمایلی به ساده سازی توضیحاتش نداشت. اثبات نظریاتی که نوشته و منتشر کرده بود پر از معادلات پیچیده ریاضیاتی بود که سعی داشت روابط پیچیده بین متغیرهای اقتصاد رو مدل سازی کنه. اما در نهایت تمام اختلاف دو مرد برمیگشت به یک سوال، و اونم این که آیا دولت باید در اقتصاد مداخله کنه یا نه، و اینکه آیا مداخله دولت نتیجهش مطلوبه یا نه. ساموئلسون از وضعیت موجود دفاع میکرد و فریدمن دور نمایی از دنیای لیبرتاریان رو ارائه میداد. ساموئلسون اقتصاد رو ترکیبی از بخش خصوصی و دولت میدونست و فریدمن فقط بازار رو ملاک قرار میداد. البته با اینکه فریدمن دولت رو نقد میکرد، اما از آنارشیسم مطلق هم دفاع نمیکرد. فریدمن معتقد بود که برای اعمال قواعد بازی هم چنان به دولت نیاز داریم. در نگاه لیبرالی فریدمن، دولت هیچ اختیار سیاسی نداره و فقط قواعد و قوانینی رو که با هدف رشد اقتصاد تعیین شده رو اجرا میکنه. هدف اصلی فریدمن خلق پول بی پشتوانه دولت بود. فریدمن میدید که دولت فدرال برای تأمین مالی پروژه های خودش پول بی پشتوانه چاپ میکنه. چاپ پول هر چقدر که به انتخابات نزدیک تر بشیم افزایش پیدا میکنه، چرا که دولت دنبال رأی بیشتریه. افزایش عرضه پول تورم ایجاد میکنه و تورم هم قدرت خرید بخش خصوصی رو کاهش میده. تکرار مکرر این فرایند مدام سهم بخش خصوصی از اقتصاد رو کاهش و سهم دولت رو افزایش میده. در نهایت دولت تبدیل به یک موجودیت دیکتاتورگونه میشه و کل اقتصاد رو میبلعه. راه حل فریدمن چی بود؟ اگه دولت یک قاعده پولی برای چاپ پول داشته باشه، مثلا هر سال 3% حجم پول رو افزایش بده، اونطوری دیگه هیچ کس نمیتونه هر جور که دوست داره از بانک مرکزی پول بکشه بیرون. اونطوری دیگه اقتصاد قربانی رقابت‌های سیاسی نمیشه. در مقابل ساموئلسون باور داشت که دولت نقش مهمی رو در شکل دادن به جامعه ایفا میکنه. دولت میتونه با استفاده از سیاست مالی اقتصاد ملی رو مدیریت کنه تا رفاه شهروندان رو افزایش بده. البته بازارها تا حدود خوبی میتونن خیلی از نیازهای جامعه رو جواب بدن. اما موارد مهمی هم هست که بازار جوابگوی نیازهای جامعه نیست و علم اقتصاد توصیه میکنه که دولت وارد گود بشه. زمانی که ستون نویسی فریدمن و ساموئلسون در نیوزویک شروع شد، اقتصاد آمریکا در حال رشد بود. مخارج جنگ ویتنام چرخهای اقتصاد رو به حرکت در می آورد و تورم هم کم بود. آمریکایی‌ها رفاهی رو تجربه میکردن که تا حالا نکرده بودن. در همچین شرایطی ساموئلسون مطمئن بود که سیاست‌های کینزی یا نیو کینزی همچنان بی رقیب میمونه. فریدمن و همقطارانش اما نیروهای بازار آزاد رو دوای تمام دردهای جامعه میدونستن. در نظر اونها کاهش استقراض عمومی و مخارج دولتی برای دولت یک فضیلت بود. دولت هر چقدر هم که نیت خوبی داشته باشه نمیتونه بیماری‌های اجتماعی رو درمان کنه، بلکه فقط رشد اقتصادی رو کاهش میده. البته وضعیت اقتصاد آمریکا چندان موافق ایده های فریدمن نبود. دهه 70 میلادی صحنه رو تغییر داد. تورم تبدیل شد به جدی‌ترین مشکل اقتصادهای پیشرفته. دولت‌ها دنبال نسخه مقابله با تورم بودند. تورم تبدیل شد به میدون جنگ اصلی کینزیان‌ها و مانیتاریست‌ها. حالا هر گروهی باید نسخه خودش رو برای تورم بپیچه. برای اینکه ببینیم کدوم گروه برنده شد، باید تا اپیزود بعدی نیم سکه صبر کنیم. فعلا به همین بسنده می‌کنیم که دنیا یک بار برای همیشه مسئله تورم رو حل کرد. از اون موقع تا حالا دنیا با تورم مزمن خداحافظی کرده، البته به جز چند تا کشور مثل کشور ما. در قسمت بعدی نیم سکه به سراغ تکنولوژی کنترل تورم میریم. میبینیم که دنیا چطور تونست تورم رو برای همیشه مهار کنه و چرا ما نتونستیم. خواهیم دید که برنده دوئل فریدمن و ساموئلسون کی بود و کدوم طرف در نهایت کتاب‌های درسی اقتصاد رو نوشت.